السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخاتم رسله العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال علي عليه السلام: وحرصا في علم. بحث در خطبه متقین اوصاف و علائم و نشانه های انسان های با تقواست. حضرت می فرمایند که انسان های با خدا حریص در کسب دانشند. خب معنای قالب حرص معنای مذموم و ناپسندیه، یعنی وقتی حرص گفته می شود اون چیزی که زودتر به ذهن میرسه، متبادر به ذهن، حرص ناپسنده، مثل حرص به دنیا که در کتاب کافی ما اصلا یه بابی داریم به عنوان حب دنیا و الحرص علیها، دوست داشتن دنیا و حرص بر دنیا. اونجا یه روایتی رو میاره از امام باقر علیه السلام، میفرماید: مثل الحریث علی الدنیا مثل دودت القز. مثال انسان حریص به دنیا مثل کرم ابریشمه. کلما ازدادت من الغز علی نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. هرچه این کرم ابریشم بیشتر به دور خودش پیله میپیچد، خارج شدن از اون براش سخت‌تر میشه. کار به کجا میرسه؟ تا جایی کار ادامه پیدا میکند که از غصه میمیرد. انسان حریص به دنیا اینجوریه، اونقدر درگیر دنیا میشود، اونقدر مشغول دنیا میشود و این حس سیری ناپذیری او رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه به اینکه اموال دیگری رو به دست بیاره تا از دنیا بره. در حدیث دیگری فرمود: اغن الغنا من لم یکن للحرص اسیرا. ثروتمندترین، غنیترین انسانها کسانی هن که اسیر حرص نباشن، درگیر نباشن. گاهی وقتا انسان ثروت داره به لحاظ ظاهری، از لحاظ مالی کاملا بی‌نیازه، اما اونقدر درگیر حرصه که دائما احساس فقر داره، ترس از فقیر شدن داره. آمد خلیفه وقت بهلول رو صدا زد، بهش گفت که یکی دوتا کیسه زر بهت میدم، ببر در شهر بین فقرا تقسیم کن. گفت خیلی کار خوبیه. آمد کیسه ها رو گرفت و طلاها و نقره ها و درهم ها و دینارا رو چرخید تو شهری چند ساعتی، بعد برگشت اومد کیسه ها رو گذاشت جلوی خلیفه. گفت که چرا اینا رو توزیع نکردی بین فقرا؟ چرا برداشتی اومدی؟ گفت جناب خلیفه خیلی تو شهر گشتم، از شما محتاج تر و فقیرتر پیدا نکردم. با اینکه خدا دنیا رو بهت داده، دنیا رو گرفتی مال خودت کردی، باز هم داری حرص میزنی برای اینکه بیشتر به دست بیاری. گاهی اوقات انسان حریص به دنیا قصه گذشته رو هم میخوره. یه موقعیتی از دستش رفته، یه معامله‌ای پرسود باید انجام میداد، انجام نداده، قصه اونو میخوره. امام صادق علیه السلام میفرماید که قلبهاتون رو مشغول نکنید به اون چیزهایی که از دستتون رفته، به اون موقعیتهایی که فوت شده. فتشغلوا اذهانکم عن الاستعداد لما لم یأت. چون که قلبهای شما وقتی مشغول به گذشته بشه، آینده رو هم شما از دست میدید. بعد فرمود وجه شباهت انسان حریص به دنیا با کرم ابریشم اینه که طالب دنیا، از این زندان دنیا بیرون نمیره، همینجا میمونه. بر اثر جهالت و اشتغال به دنیا از آخرت هم غافل میشه، از آخرت که محروم میشه 100%. خیلی ها هستن از دنیا هم محرومن، یعنی طرف با این که ثروتمنده اما هیچ استفاده ای نمی کنه، برای خودش هم خرج نمی کنه، زن و بچهش هم از دستش آسیان. این مثال حریص به دنیاست. گاهی روایات ما مثال زدن به گوسفند، میگن کسی که مشغول به دنیا هست همش و از خدا غافله، مثل یک گوسفندیه که در یک علفزاری رهاش کردن، خیلی خوشحاله، دائما در حال چریدنه، اونقدر میخوره تا چاق میشه، وقتی میاد سیر بشه تازه وقتی که سرش رو میخوان ببرن. انسان حریص به دنیا سیر نمیشه، اونقدر مشغول میشه که لحظه مرگش فرا میرسه. میگن خب حالا باید آماده بشی برای اونور. میگه اه من هیچ استفاده ای نکردم، 100 سال 80 سال دویدم دنبال این که به دست بیارم. میگن خب دیگه چاره ای نیست، وقت رفتنه. از اون طرف حرص مثبت هم داریم. حرص رو اگر به معنای اراده شدید و تمایل به مطلوب بدانیم، منظور حضرت در این قسمت همینه که حرص اگر میخواید داشته باشید در کسب دانش داشته باشید، حریص به این باشید. این نوع حرص مذموم نیست، خیلی هم خوبه. قرآن کریم میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، برای شما یه رسولی آمد از جنس خودتون، پیغمبری از جنس خودتون. عزیزون علیه ما انتم، سختی هایی که بر شما وارد میشه او رو ناراحت میکنه. پیغمبر بی خیال امتش نیست، اگر امت به سختی بیفتن او هم ناراحت میشه. بعد میفرماید حریصون علیکم، بر شما حرص داره. پیغمبر برای مسلمان شدن و مؤمن شدن شما حریصه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربانه. پس اگر میخواید انسان با تقوا رو بشناسید، او رو حریص در دانش و دانستن باید بدانید، باید ببینید که دائما داره تلاش میکنه برای اینکه چیزی به علمش اضافه بشه. بعد این انسانی که عالم میشود، هر عالمی هم انسان با تقوایی نیست، نسبت عالم با علم هم 4 نوع تعریف شده. 1، عالمی داریم که خودش درس رو یاد گرفته، علم رو آموخته، به دیگران هم می آموزد. این عالم مثل عطره، مثل مشکه که هم خوشبو هست و هم دیگران رو خوشبو میکنه، فضای اطرافش رو معطر میکنه، مثل آفتاب درخشانه، هم خودش نور داره هم به دیگران نور میبخشه. این قسم اول. عالمی هم داریم که خودش آموزش دیده، عالم شده، اما به دیگران یاد نمیده، از نظر کاربرد ارزشی نداره، چون علمش رو منحصر کرده در وجود خودش فقط. در حالی که روایات فرمودن که زکات علم نشر علمه، با زکات دادن اموال شما زیاد میشه. انسان عالم وقتی علمش رو منتشر میکنه، علم خودش هم زیاد میشه. قسم سوم، عالمی است که به دیگران علمش منفعت میبخشه اما خودش عمل نمیکنه. اینم یه نوع عالم دیگه. از علمش دیگران بهره میبرن، خودش بی بهره است. این مثل چیه؟ مثل سوزنی هست که خودش عریانه اما دیگران رو میپوشونه. 4، عالمی که نه خودش بهره میبرد از علمش و نه به دیگران منفعت میرساند. اینم مثل یک درخت پرثمره که در کنارش اونقدر خارها جمع شدن که نه خودش میتونه استفاده بکنه و نه دیگران. حریصن فی علم، انسان با تقوا در علم آموزی حریصه. اینو باید در خودمون پیاده بکنیم اگر میخوایم جزء انسانهای متقینی باشیم که امیرالمؤمنین دربارشون خطبه خونده. خودمون باید عامل باشیم. انسان با تقوا لحظه ای نباید بیکار بنشیند. اوقات فراغتی که میگن برای دانش آموزان تو تابستان هست، ما در اسلام اوقات فراغت نداریم. یعنی دانش آموز مسلمان و شیعه نباید وقتی برای فراغت داشته باشه. در حالات آیت الله العظمای بروجردی نوشتن، ایشون میفرمود که وقتی من خسته میشم میرم سراغ مطالعه. مطالعه کردن خستگی رو از بدن من در میاره. آیا ما اینجوری هستیم؟ یا نه، وقتی 2 صفحه کتاب میخونیم تازه باید بریم 1 ساعت هم استراحت بکنیم، خستگی مطالعه کردن از تنمون بیرون بره. این زیبنده ما نیست. لذا خیلی بده که کشور مسلمان، کشور اسلامی، کشوری که پیرو امیرالمؤمنین، در رتبه علمی در بحث مطالعه ما از کشورهای غربی باید آمارمون پایین تر باشه. این باعث تأسفه. خیلی مهمه مطالعه کنیم. حتما روزی را نگذرونیم بدون مطالعه. حالا بحث قرآن خوندن جدا هست، بحث دعا خوندن جدا هست، روز به روز باید به علممون اضاف بکنیم. این اطلب العلم که فرمودن، طلب علم از گهواره، که کودک خود به خود علم آموزی داره. وقتی به دنیا میاد محیط اطرافش رو کنکاش میکنه، به اندازه خودش میشناسه، میبینه، میدانه. منتها بزرگتر که میشه دیگه باید توی مسیری قرار بگیره تا تا بشه مثل اون دانشمندی که ظاهرا در باره ابو ریحان بیرونیه که نوشتن در بستر مرگ بود رو به قبله، آمد یه دانشمند دیگری به ملاقاتش. ابو ریحان بیرونی گفت که این مسئله ای که فلان جا مطرح شده این جوابش چیه؟ گفت آقا تو داری میمیری، ما اومدیم عیادتت، یک ساعت دیگه باید بیایم مثلا شاید برای تشییع جنازت، دنبال علمی. گفت بدونم و بمیرم بهتره یا ندانسته و جاهل بمیرم؟ گفت بله، حرف منطقیه، انسان بداند و بمیرد بهتره. مسئله رو گفت، خداحافظی کرد، رفت بیرون. صدای شیون بلند شد که ابو ریحان بیرونی از دنیا رفت. حریصاً فی العلم، این رو باید جدی بگیریم، انشالله عامل هم باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.